حالا من از مرفان دکتر مهدی عزیز و از عدب و ارادت خدمت شما و همکاران خوبمون به نمان دکتر پنج بوده برای همکاران یک ساله که شهادت نداشتیم خدمتون باشیم و تفکر میکنم از همکارانی که فضا رو ایجاد کردن تا بشین زیامون موضوع با همدیگه گفته برو کنیم. خدمتون آرزم که من سعی میکنم که کلمه به کلمه راجع موضوعی که مطرح شده رو راجعش صحبت بکنیم و وارد معنای خود کلمات بشیم. اشاره فرمودید مدیریت روانشناسی یا یکی از واژه‌هایی که در خصوصش گفتگو خواهیم کرد بحث مدیریت روانشناسی است. در عوض ما به چی میگیم مدیریت روانشناسی؟ موضوع بعدی بخش بعدی که در عنوان هست تبعات روانی ناشی از ویروس کرونا و باز کلمه کلیدی دیگه که مطرح شده خانواده و در نهایت کلمه کلیدی دیگه دانشگاهیان و دانشگاه. بنابراین اگه موافق باشید ما بر اساس همین واژه‌ها و مفاهیم با اینها بتونیم جملات رو بسازیم و بحث رو ببینید. من در ابتدا مایلم که بحث تبعات روانی رو تبعات روانی ناشی از ویروس کرونا رو اینطور تعریف کنم. میگم ما در واقع به واسطه خود اتفاقی که رخ داده یک سری تبعاتی به صورت مستقیم برای ما به وجود اومده که من مایلم خیلی اسم این رو نگذاریم تبعات روانی، به جهت اینکه مشخص‌ترین و معمول‌ترین اتفاقی که بعد از این رخداد گردنگیر بشر شد عوارض جسمی بوده. یعنی حالا بدر از اون عوارض بیماری ما در واقع دچار واکنش غریزی شدیم تحت عنوان ترس. این مستقیم‌ترین آرزویش که نزدیک به مفاهیم روانشناختی و به این معنا این تبعات روانی ناشی از ویروس کرونا. من این رو تفکیک میکنم و میگم که یک آرزو مشخص و مستقیم ناشی از ویروس کرونا ترس هست که بحث هست به این حال آرزو دشمیش یا روانشناختی. جلوتر که بریم قصد دارم تبعات روانی که مد نظر این جلسه هست رو رفت بدن نه مستقیماً به خود ویروس کرونا بلکه به در واقع عوارض ناشی از عدم مدیریت صحیح روانشناختی موضوع. یعنی ما وقتی نتونستیم این اتفاق رو خوب مدیریت بکنیم مواجهه ما با این مسئله خودش در واقع ما رو به سر سری عوارضی میکنه که این مناسبتر هست نام بذاری برش عوارض و تبعات روانی. پس شد عوارض و تبعات روانی ناشی از عدم مدیریت صحیح در ارتباط با ویروس کرونا و در واقع تبعات حالا جسمی روانی ابتدایی مستقیم ناشی از ویروس کرونا. خب تو بحث اول ما هم که در شرکتون با واژه با مفهوم ترس مواجه هستیم که همکاران دورانی با توجه به تخصصی که دارن حتما بهتر از من میدونن و میشناسن این مفهوم رو و من فقط قصد دارم که یک مروری بکنیم تا از دل دوستری بعضا مسائلی که بر میدونه به دست دارم صحبت هم رو بتونم پایه قرار بدم و در اصلا هم صحبت بدم. ببینید همونطور که میدونید ترس یک در واقع غریزه است و واکنش هایی رو در پی داره بعد از اینکه مهندسی موجب فعال شدن در واقع حالا هیجان یا غریزه ترس میشود اتفاقاتی در بدن میفته. اینها پس طبیعتاً همونطور که گفتم اتفاقات بیشتر اتفاقات جسمی و بدنی است و برای اینکه بتواند انسان از خودش مراقبت کنه و بقا پیدا بکنه و زنده بمانه، پس اینکه بحث جسمی که منجر به حفظ بقا میشه. دو مدل ما واکنش داریم، یک سری واکنش ها واکنش های در واقع طبیعی هستن، واکنش های هستن که اتوماتیک هستن عمدتاً، یک سری واکنش ها واکنش های غیر طبیعیه و بشر در واقع فقط میتواند ازش استفاده بکنه، واکنش های که تحت تأثیر یادگیری است. واکنش هایی که طبیعی هستن خیلی ما را از سایر جانوران متمایز نمی کنه، همون اندازه ای که در واقع جانوران دیگه واکنش های طبیعی و تعریف شده و کلیشه‌ای دارن در مواجهه با ترس، تقریبا در ابتدا اون واکنش های طبیعی ما هم هماندازه اون هاست. هرچی جانوران در واقع پیچیده تر میشن و ساختار کامل تری پیدا میکنن، در واقع اون بخش حسی و حرکتی که منجر به فقط شدن واکنش های ابتدایی ترس میشه، جای خودش رو میده به اون تداعی هایی که در واقع در مغز جانوران پیچیده‌تر به وجود میاد. پس جانورانی که اون تکامل کامل رو ندارن یا ابتدایی تر هستن، نهایتاً یک سری واکنش های کلیشه‌ای تحت عنوان واکنش های طبیعی دارن. انسان به اضافه این به واسطه ظرفیت مغزی خودش میتواند واکنش های یادگیری داشته باشد، گرچه این واکنش های یادگیری هم خودش ناشی از طبیعت انسان هست، اما همونطور که بسیار از دانشمندان این حوزه معتقدند که انسان جانوریست به موجودی که موجود طبیعی و غیر طبیعی است، یعنی خود طبیعت انسان طبیعتش رو دستکاری میکنه و خود و ذاتش و موجودیتش میتواند مدل این بشود که طبیعتش به یه طبیعتش و از این حالت پیشتر گرد بیاد و تجاهای دستانیتری رو پیشون به خودش تجربه کنه. حالا اینجا بس مطرح هست که ما نحوه مواجهه، یعنی خود ترس بنابراین اینجا به عنوان یک واکنش اهمیت پیدا نمیکنه، بلکه واکنش هایی که ما به ترس نشان میدهیم میتونم در واقع تأثیر گذار باشه در زندگی و میزان آسیب پذیری ما از این ویروس. خود ترس اون بحث کلیشه‌ایش رو بحث نمی کنیم، اون بحثی که میتونه تحت تأثیر یادگیری باشه و ما متأسفانه اون کار نکردیم و جامعه ما جامعه‌ایش که خیلی اون انعطاف لازم رو در مواجهه با خود فضای ترس رو تجربه نکرده و آموزش ندیده، بیشتر اون میخواییم در واقع گفتگو بکنیم، چون یه بخشش برمیگرده به کمکاری و فضای آموزشی و حالا که در حوزه آموزش در حوزه دانشگاه ها که ما انسان ها رو اونجایی که آموزش و یادگیری میتوانسته منجر به این بشود که گزینه های متنوع تری رو برای مواجهه با ترس داشته باشد و ندارد، این محل تاکید هستش و مثلا سیدلوین یه بخشی از در واقع مسئولیت های اجتماعی خودمون رو هم مرور بکنیم. ببینید به صورت طبیعی مثلا فرضی فرمایید که چه اتفاق رخ میده مثل زلزله، اون واکنش های طبیعی که ما داریم ما رو میبرده بینید که فکر بکنیم، ما رو میبرده سمت این که ما مثلا از در خارجش یا واکنش طبیعی، اما اگر ما در طبقه دهمی ساختمانی باشیم و زلزله بیاد دیگه این واکنش طبیعی برای ما کافی نیست و کمک کننده نیست، بنابراین ما باید در پتانسیل های رفتاریمون در خزانه رفتاریمون رفتارهای دیگری رو می آموختیم که هنگام مواجهه با ترس میتونیم از اونها استفاده بکنیم. از اونجا که خزانه پتانسیلش نامحدوده، اما با توجه به اینکه تجربه نشده یا در واقع ساخته نشده متاسفانه محدود هست و تنوع نداره، ما به واسطه فقر در واکنش های مرحله دوم، واکنش های در واقع فقط ما میتونیم اونها رو داشته باشیم، ضعف داریم، دچار یه سری عوارض میشیم. یعنی شما فرض رو همین که مثال کردم مثلا اگر بگیرید که به واسطه نداشتن اون گزینه های متعدد صرفا فقط از این خروج از در استفاده میکنه و در واقع نمیتونه به بقای خودش کمک بکنه، اگر همون گزینه مثلا بر اساس آموزش یا مانور که تمرین کرده بود میتونست بره مثلا گلوله میزی قایم بشه و میتونست در واقع این وقت را منجر به نجاتش از رهاش بشه. خب حالا سوال اینه که ما چقدر توانستیم ما که میگیم یعنی در واقع محدوده تحصیل‌گذاری ما به عنوان معلمین در جامعه همون چقدر به انسان ها میدان دادیم و فرصت هایی رو براتون به وجود آوردیم که بتوانند هنگام مواجهه با یک محرکی که بقای انسان رو تهدید میکنه و طبع اون ترس رو فعال میکنه واکنش هایی در اختیار داشته باشه که بتونه اون رو سازگار بکنه با زندگی و در واقع کمک های سطح بالاتری رو در اختیار بگیره برای نجات خودش. متاسفانه مطالعات و مشاهدات نشون میده که ما هر موقع که به سر پدیده های در واقع تحلیل‌آمیزی میشیم مثل حالا همین ویروس کرونا یا مشکلات ناشی از اتفاقات طبیعی مثل زلزله و سیل یا بحران‌های مالی یا حتی بحران‌های شخصی که اینها میتونن هیجان ترس و غریبه رو فعال بکنن، خیلی محدود ما امکان داریم از چیزهای استفاده بکنیم که بتونیم خودمون رو سازگار بکنیم. و مثلا به طور مثال نادیده گرفتن و کوچک انگاری به عنوان یک در راه سطح دوم، یعنی از این واکنش های طبیعی بیان بیرون، واکنش های که بسنید که بر مبنای یادگیری اتفاق بیفته، یکیش کوچک انگاری بوده که حالا میخوام بگم که حتی اگر ما تحت تأثیر فرهنگ هم داریم تلاش میکنیم که گزینه هامون بیشتر بشه، بعضا وقت عمده از این آموزش ها و تأثیرات فرهنگی کارآمد نیستن و نمیتونه به فرد کمک بکنه برای تنظیم خودش با محیط. مثل همین از کنم خدمتون کوچک انگاری، یعنی به نفاصل وقتی اتفاق بعدی رخ میده، یک مشکل مالی به وجود میاد یا یک در واقع همین مصیبتی که الان درش هستیم رخ میده، سعی میکنیم با ناچیز انگاری به رومان واکنش در وجود دوم خودمون رو برهانیم. خب این هم که از کنم خدمتون به صورت پیشفرض در انسان اینها وجود نداره و اینجا میشه گفتش که ترس تحت تأثیر تربیت میتونه امکانات ما رو گسترده‌تر بکنه تا انسان رو در اصلی که محرک ها متنوع شده و متفاوت شده در 20,000 سال پیش با 100,000 سال پیش بتونه انسان رو موفق‌تری بکنه و سلامت جسم و روانش رو حفظ بکنه و بتونه به بهای خودش ادامه بده. و متاسفانه ما الان با همکاری هایی که در حوزه فرهنگی و آموزشی رو هاش مواجه هستیم میبینیم که این گزینه ها محدودن یا بنابراین اگر که بحرانی برای مردم و خانواده ها یا شخص پشتاس به وجود بیاد ناتوانن من کمک رسان بیده خودش. پس برمیگردیم به یه مروری میکنیم که طبعات روانی ناشی از خود مستقیم ویروس کرونا، این میتونه به جهت محدود بودن گزینه های مواجهه با ترس مشکلات رو برای ما به وجود بیاره. این بخش اول خیلی مهم به صحبت من نیست به جهت اینکه تقریبا میشه گفت از همه بخشش به صورت ذاتی و طبیعی در ما بوده بود، اصلا برمیگرده به مشکلات آموزشی که ما اون همه رو نداریم. اما بحث هست که اونجاییه که حالا ما به واسطه این کمبود منابع و گزینه ها و نبود رفتارهای خلاقانه برای رهایی از برای مشکلات ناشی از ترس و پدیده هایی که ما رو تهدید میکنه، ما اینجا دچار عوارض جدیدی میشیم و اون سبک ناکارآمد ما در مواجهه با مسائل ما رو وارد دنیای جدید روانشناختی میکنه که پر از آسیب‌های جدید. اینجا ما با خود ویروس کرونا مواجه میشیم، ما با عوارض مواجهه غلط با ویروس کرونا مواجه شدیم. خانم محترم حتما با مراجعین زیادی مواجه بودن که مشکلشون خود مشخصا ویروس کرونا نبود، بلکه نحوه تعامل شخصی یا خانوادگی یا فرهنگی اجتماعی محیطشون با موضوع اونها رو دچار مشکلات متعدد کرد. حتی عوارض روانشناختی و بیماری های سایکوسوماتیک و روانشناختی برشون به وجود آورد. اینها تعدادشون بسیار زیاده و ما در واقع بهتر مسئله رو اینطور طرح کنیم که به عنوان کسانی که میخوان تأثیر بگذاریم روی کمک بکنیم به جامعه کجا بیشتر وقت بگذاریم؟ اونجایی که میتواند عوارض ثانویه ایجاد بکنه ویروس کرونا یا عوارض مستقیم ایجاد کنه. طبیعتا با توجه به صحبتهایی که ارائه شد پیشنهاد میشه که ما به عنوان معلمین جامعه یا همکارانی که در خط مقدم درمان و ارتباط با مراجعین هستند تمرکزشون رو بکنن روی بالا بردن توانمندی های آدم ها در مواجهه با در واقع بنا به هم عنوان جلسه مدیریت صحیح روانشناسی در واقع مواجهه با کرونا. این یه بخش صحبت که حالا عرض خواهم کرد در ادامه که چطور ما میتونیم کمک بکنیم به جامعه. قبلش من باید راجع به مبحث دیگری بشم و بر اساس اون تأکید مجددی داشته باشم روی نقش آموزش و جامعه برای عبور از بحران. نکته که حائز اهمیت هست این که ما اینجا به عنوان موجودی که دارای زبان هست و زبان ما هم فقط زبان ورژه نیست بلکه زبان نحویش و ما با جملات و با مفاهیم سر و کار داریم که میتونن اینها در واقع به واسطه توانمندی های زبان با یک جمله ما مفاهیم خیلی بزرگی رو منتقل بکنیم. این مفاهیم میتونن خودشون مغلط باشن، میتونن رایا باشن، میتونن در واقع به مفاهیم دیگری ختم بشن و بیشتر گسترده و تشکیل‌دار هستن. ما با مفهوم به نام در واقع زبان و رویاروی با پدیده ها مواجه هستیم که نمیتونیم به انکار بکنیم، نقش رو نادیده بگیریم و بنابراین زبان تأثیر داره در ادراک ما نسبت به پدیده ها و مواجهه‌ای که زبان به پدیده ها داره به نوعی مشخص میکنه که ما باید چه تعاملی و چه کاری رو باید انجام بدیم. در طول تاریخ شما می‌بینید که روایت های مختلف یا اتفاقات مختلف در واقع صورت گرفته و ما الان باید تکلیفمون رو مشخص بکنیم که ما روایتگرهای مهم فرهنگی جامعه ما نسبت حالا به تو مشخص ویروس کرونا چه قصه ها و روایت ها و تعابیری رو مطرح میکنن تا بر اساس اون ما مشخص بکنیم که چه باید بکنیم. ما متاسفانه با یک روایت سالمی، با یک قصه سالمی، با یک تدوین زبانی شفاف و سالم و مؤثری با پدیده کرونا مواجه نیستیم در کشور و این هم به خاطر ناتوانی های زبانی ما، به خاطر کمکاری های آموزش در زمان شکلگیری زبان و ارتباطات هست که اینجا خودش رو متاسفانه نشون میده. ببینید ما در مورد موضوعات مشابهی که پیش میاد در ویروس کرونا مثل حالا اتفاقاتی که طبیعی نمی نشون میده، اینها احیانا بلایا و یا حوادث طبیعی هستند. یک روایت اینه میگه این اتفاقات استاتیک یعنی در دامان طبیعت رخ میده، هیچ خالق دیگری ندارد، در صورت طبیعی رخ میده. این یک روایته که مشخص میکنه که مثلا این اتفاقات رخ میده غیر قابل مدیریت هست، غیر قابل پیشبینی هست، غیر قابل انتظار هست، شما هر شبت که شفاف نیست و بنابراین در پاسخ به این روایت علوم مهندسی و علوم پایه و علوم پزشکی به کمک بشر آمدند تا بتوانند مواجهه درستی داشته باشند با پدیده‌هایی که آنها را طبیعی می‌بینند. خب بستگی به این داره که ما الان در جامعهمون چقدر این موضوع رو موضوع به تعبیری اتفاق حادثه یا رخداد طبیعی و معنای طبیعت محور بودن میدانیم، که بر اساس اون اگر این روایت کامل باشد اون وقت واکنش های ما میره به سمت کمک گرفتن از دانش، علم و به طور مشخص در ویروس کرونا علوم پزشکی و توصیه های پزشکی که به مردم میخواد کمک کنه. اما در جامعه همون میبینیم هم که اتفاقی نیفتاده. ما در ابتدای مواجهه با این موضوع واکنش های متفاوت بودیم. ببینید این واکنش ها تا ما زبان رو نشناسیم، تا ما بسترهای قبلی رو آماده نکرده باشیم و مدیریت نکرده باشیم، نمیتونیم بعد از به وجود اومدن یک اتفاقی بدون بسترهای مناسب زبانی از مردم بخواهیم انتظار داشته باشیم که رفتارهایی رو انجام بدن که میتونه رفتارهای سالم و مؤثر باشه. رفتار سالم حالا به زعم این رویکرد و نگاه رفتارهای پیشگیرانه یا رفتارهایی که توصیه‌های همکاران پزشک به متخصصین بهداشت به مردم پیشنهاد میدن، موقعی محقق میشه که زبان مردم در واقع بافتاری که مردم در اون فکر میکنن، روایتی که از مادرها دارن، یک روایت کاملا طبیعت محور باشه تا بر اساس اون بیان از توصیه های پزشکی استفاده بکنن. از طرف پاتوپاید شاهد بودیم که در جامعهمون تا این اقبال و روی کرد در ابتدا خیلی نبود. دوره می دیدیم که اساسا به همون مکانیسم های دفاعی ناچیزنگاری یا روایت های مختلفی که می کنند که این مثلا فرض فرمونید که به دوری تمام می شه یا شرایط شاید عادی برمی گرده، مثلا از روز شنبه من دیگه شرایط به شکل عادی دیگه در اوضاع خواهد شد، یا اینکه این در واقع توطئه هستی، قصه های متفاوتی که خارج از بافتار درک یک پدیده طبیعی است. من بسیار شاهد بودیم، حالا من همکاران خودشون میدونن از مثال های عبور میکنم که چه روایت ها متنوعی بود که به موجود میشد این بستری که وسط آمده بود و همکاران در واقع تو حوزه سلامت خواستن به مردم کمک کنم، خیلی مثلا یک رویه و یک در واقع وحدتی رو در رفتار در جامعه مدیریت بکنن، بهتری بکنن داده. نه تنها اینطور نبود، بلکه بر اساس روایت غالب دیگری که ما در جامعه داشتیم و داستان در واقع اتفاقات آسمانی و بلایای غیر طبیعی در واقع به نوعی مقایسه بکنیم با اتفاقات طبیعی، معتقد بودن که این اتفاقات آسمانی است. دی در کشور ما معنا بحث درست و غلط رو ندارم، هم از این که چه بسترهای روایتی در جامعه وجود داره که بر اساس اون ما انتظار داشته باشیم که چه رفتارهای متناسبی با موضوع داشته باشیم. روایتی که در واقع این اتفاقات آسمانی میداند معتقد است که خب مثلا فرض بفرمایید که بشر مرتکب گناه شده و اشتباه کرده و این رو خداوند این بلا رو نازل کرده که انسان در واقع به عقوبت کار خودش برسد و جریمه بشود و واسه گناهانی که کرده. و وقتی داستان قالب و یک عده می شود، خب رفتاری که متناسب با این برای مواجهه میاد بسیار متفاوت از باعث فرض هم که ما شده یا سیستم ایمنی بدن رو تقویت بکنه. به شما هم شود که رفتارهای که از دل این قشه بیرون میاد اینه که بره و به کارش رو بکنه، توبه بکنه، عبادت بکنه و خب طبیعتا اون وقت شما میبینید که یک چالش والا به این دوتا قشه به وجود میاد. کسانی که این قشه رو در ذهنشون روایت میکنن معتقدن که باید رو بیارن به اتفاقا موارد معنوی تر و غیر جسمانی تر و من به شدت فاصله میگیرم از اون راه حل های تزدیل قشته اول بیرونیان و اتفاقا اگر که متولیان کشور میخوانند در اساس قشته اول تصمیم بگیرن که اماسن مذهبی در یک پیک خاصی از زمان تأثیر بشه، اونها به شدت براشفته میشن و انتظار دارن که من این اتفاق نباید بیفته و من اتفاقا خطا رو در اون ارتباط علاقه میشه. خب پس یک روایت موجود دیگری که در جامعه ما وجود داشت این روایت بود که باز از این کنم خدمت کنم بحث شناسایی روایت های موجود در جامعه هست که اگر ما اینها رو مطالعه نکنیم و نشناسیم و در ساختار فرهنگی و جبرانی اینها رو نبینیم نمیتونیم با دستورالعمل با باید و نباید مردم رو به سمت مواجهه درست با یک اتفاق برد. حالا این تعریف کنم خدمتتون در خصوص همه تحقیقات دیگری که بشر از آغاز تا ابد در واقع داره تجربه میکنه وجود داره و ما میبینیم که اینجا نقش آموزش باید بشه در کمرنگ و در تأثیرگذاری در تعریف روایت های متناسب با موضوعات و عقب میفته همیشه از ماجرا. یعنی ما بعد از اینکه یک اتفاقی رخ میدهد انتظار داریم که بر اساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و رسمنامه‌ها و توصیه هایی که در رسانه های گوناگون میشود آدم ها برن و تبعیت بکنن از اون راه حل ها و بعد تعجب هم میکنیم که چطور اینجا نمیشه، چرا مثلا مردم مقاومت میکنن در برابر توصیه هایی که متولیان مدیریت مشغله دارن پیشنهاد میکنن و خب اینجا خود همین موضوع خود همین مقاومت ها منجر به چالش های جدید میشه و موضوع به هم میریزه، موضوع خارج از کنترل میکنه و باز ما راه به جایی نمیبریم، باز این بحران رو پشت سر میگذاریم، مجددا میریم سراغ بحران دیگه و باز بدون اینکه روایت سازی و درستی کرده باشیم از اتفاقات و آموزش های فرهنگی رو بدهیم مواجه میشیم در دوباره با یک موضوع جدید و قصه های ناکارآمدی که بعضن متناسب با اون موضوع نیستن و یا کافی نیستن و یا کامل نیستن. روایت سومی که وجود داره و میتونه درک ما را از پدیده ها شکل بده روایتی که میگه این نه اتفاق بر اساس در واقع قهر و خشم طبیعت است، ما در اساس قهر و خشم خدا خداوند یا خدایان به تعبیر دیدگاه های گوناگون، بلکه در واقع نقش اجتماع و جامعه در اون خیلی پررنگه. یعنی مواجهه‌ای که جامعه میکنه با این موضوع میتواند در واقع حجم مصیبت و فاجعه رو رقم بزنه، یعنی یک خطر رو تبدیل بکنه به یک فاجعه بر بستر اجتماع. و اینجا وقتی که نقش اجتماع پررنگ میشه و این روایت وجود داره که نحوه تعامل انسان ها با هم دیگه در ارتباط با یک بحران میتونه کمک بکنه به گروه و اجتماع برای عبور از اون، طبیعتا همه تمرکز ها وقت میده به این که پس ما باید ساختارش آماده بکنیم، ما باید آموزش هایی رو به مردم بدهیم که نقش خودشون رو پررنگ بدونن در مواجهه درست با بحران، منفعل نباشن، بدونن که تأثیرگذار هستن و تا بتونن از دل این قصه یک اتفاقات خوب بیرون بیان. باز ما شاهد هستیم که هنوز این بشر رو نگفته، باز با دستورالعمل‌ها و توصیه هایی که به کرات در منابع مختلف رسانه‌ای جاری میکنیم در کشور، انتظار داریم که یک شبه مردم بیان و اینجا مسئولیت پذیر باشن، نقش ایفا بکنن، تشویق بگذارن، به خودشون فقط فکر نکنن بلکه بدانن که اگر خطایی بکنن، اگر تشویق بگذار نباشن، اگر مسئولیت پذیر نباشن به کل جامعه آسیب بزنن. و باز ما میبینیم یک انفعال بزرگ وجود داره و بخشی از مردم که در قصه دیگری به سر میبرن حاضر نیستن که در واقع
نقش آفرینی بکنن بر اساس نقش های بیرون آمده از دل این قصه. و باز ما به مشکل برمیم. نگاه های متعددی و روایت های متعددی وجود داره از این رویداد به طور مشخص فرض میکنم و از روی کرونا صحبت میکنیم که الان متاسفانه توی این فرصت مجال نیست که من به تک تک اونها بپردازم، اما فقط خواستم بحث رو به این گونه باز بکنم که ما روایت های مختلفی که زمین و ساز رفتار بشود نباید نادیده بگیریم. یعنی انسان رو به عنوان یک موجودی که از زبان استفاده میکنه برای زندگی کردن نمیتونیم این رو نادیده بگیریم و بعد به محض اینکه به مشکل برمیخوریم انتظار داشته باشیم که رفتارها سرعت تغییر بکنه. این به اون مفهوم در واقع واژه دانشگاهیان در انتهای موضوع بحث ما مطرح شده پررنگ میشه که موظف هستیم ما جامعه رو آماده بکنیم برای طرح. حالا نظر شخصی خود من این هست که ما تمام این روایت ها رو نمیتونیم یک روایت رو حذف بکنیم و صرفا به یک روایت تکیه بکنیم، بلکه یک نگاه جامع تمام قصه هایی که میتونه وجود داشته باشه و هر کدومشون میتونن یک دفتر سالم رو مولد باشن نگاه بکنیم و همه این رو طرح ها رو در قالب یک بشته جامع و کامل آموزشی و فرهنگی براش برنامه داشته باشیم. یعنی کل جامعه از این حالت تفکیک شده در بیاریم که هر کس یک قصه خودش رو داره و هر کس بر اساس قصه خودش داره یک دفتر میکنه، ما بتونیم یک وحدتی در جامعه وجود بیاریم، قصه های مختلف رو بیان بکنیم، یک همصدایی به وجود بیاریم، یک همزبانی به وجود بیاریم در ابتدای قضیه که کسی همینطور که شاهد بودیم گروهی گروه دیگر رو در واقع تخریب نکنه، طرد نکنه، اناد با هم نکنن، در تعارض با هم قرار نگیرن، چون در مثل بسای گروه در اجتماعی که بشر باش مواجه شد بیش از هر چیز رو به همدلی و مراقبت بشر از بشر و این حال احتیاط هست. که خب این کجا از دور میره زمانی که تنوع قصه ها وجود داره و هر کسی میخواد که بر اساس روای آدم قصه خودش رفتار بکنه. اینجا با تاکید میکنم خدمت همکاران محترم که ما باید بیاییم از من در واقع مشهورهایی که در اختیار داریم، از ابدالهایی که در اختیار داریم بهره بگیریم و روایت های مؤثر رو در جامعه پرورش بدهیم. الان فرصت مناسبی هستش که نقش پررنگتری برای خودمون قائل بشیم در طراحی روایت ها و این نگاه جامع رو به مردم آموزش بدیم تا پتانسیل های مختلف و بیشتری رو ایجاد بکنیم برای مواجهه با خطرات مختلف و از این طریق جامعه رو توانمند بکنیم، جامعه بشری رو، حالا که این امتیاز رو ما داریم نسبت به سایر موجودات که میتوانیم بغیر از اون رفتارهای ریشی و غریزی رفتارهای مدنی داشته باشیم که تاثیر آموزش به ما کمک میکند برای بهزیستی، ما بتونیم از این پتانسیل، از این سرمایه، از این ثروت استفاده بکنیم و حالا خوشبختانه من فکر میکنم که این وظیفه در عهده ماست به جهت اینکه متولیان آموزش هستیم، متولیان ارتباط مستقیم با مردم هستیم، در مواجه هستیم با آسیب ها و ترومه هایی که در زندگی تجربه میکنن و اگر از خدای نکرده کمکاری بکنیم و صرفاً فقط به این اکتفا نکنه های پس از وقوع فاجعه اکتفا بکنیم و فریاد بزنیم و بعد ناراحت بشیم یا خستگی های خودمون رو نمایش بدیم که آمون چقدر میکنم زیاد و از شما بگیم چقدر باید از جان خودمون مایه بگذاریم و شما رعایت نکنیم و شما گوش ندید، به جایی که ما به این انفعال برسیم بیاییم از این فرصت استفاده بکنیم. همکاران در واقع در گروه های مختلف کاری مسئولیت هایی رو برای خودشون به وجود بیارن، تقسیم کار بشه و دست به دست هم بدیم، اراده بکنیم تا گوشاخت های روایتی و رشتهی و زبانی جامعه رو برای مواجهه با هر گونه حدیده که میتونه بهزیشتی انسان رو به خاطر بیاندازد به اونها نظره از این طریق خدمت بکنیم و قصه های مناسب جامعی رو برای فرهنگ کشورمون بروجود بیاریم. چه اون وقت که دیگه ما خدای نکرده اگر مواجه شدیم با هر اتفاق دیگری که غیر قابل پیش بینی بود یا بر اساس حالا اتفاقات مختلف بشر باش مواجه میشیم یا هموطنان ما تخصص باش مواجه میشن، به راحتی ما بتونیم پروتکل های مشخصی رو اعلام بکنیم و مطمئن باشیم که زمینه شم فراهمه و بتونیم بر اساس برنامه‌ریزی کار بدان پیش بریم و نتیجه های مطلوب هر عارض نمیشه. بنابراین اینجا من سر و ته موضوع رو اینطور به هم بحث کردم که کلمه دانشگاهیان و نقششون رو پررنگ‌تر از این چیزی که الان هست که صرفا انگار ما عقبتر افتادیم از اتفاق و دائما دنبال تلقین یا سفارش یا تحمیل پروتکل ها به مردم هستیم و بعضا ناکارانه در پشتر مطلب نیدیم که چقدر مقاومت وجود داره در برابر رعایت قوانین و مقررات. ما بیاید از همشنون به جهت این وضعیتی که وجود داره ممکنه زمینه به زمینه مناسبی باشه، فضای مناسبی باشه برای تأثیر گذاری، این فرصت به غنیمت بدانیم و بیاید برای توسعه بسترهای شناختی و زبانی برنامه داشته باشیم. این نقش دانشگاهیان در واقع مدیریت، حالا به اصطلاح مدیریت روانشناختی و روانشناسی بحث و مواجهه با ویروس کرونا و به طور کلی همه یه پدیده هایی که اشکال خدمت بشر رو تهدید کنه. در خصوص اما خانواده، من این بحث در واقع یک مرحله جدیدی رو باز میکنم تحت عنوان فضای خانواده و نحوه مواجهشون با مشکلات کرونا. از این جهت متفاوت میخوام باز بکنم که میخوام به بحث ارتباط به پردازم آنچه که نزدیکترین کلمه هست به بحث خانواده. ارتباط ارتباطات عمدتا ارتباطات گلدستگی و ارتباطات عمیق عاطفی. ببینید، ما قبل از اینکه اصلا دچار یه همچین معضلی بشیم در مورد ویروس کرونا، ما از قبل ارتباطات خانواده ما شکست خورده بوده یا به طریق نازک و شکننده بوده که الان ما با یک سری عوارض متعدد مواجه هستیم که اشتباه هست که همه اینها رو بخواد بندازیم گردن کرونا. مثلا روابط ناسالمی که افراد بعضن الان رو باستیم که بیشتر با هم در تعامل هستن در خانواده به وجود میاد یا پرخاشگری هایی که گزارش میشه و یا تعارضات زیادی که الان در واقع بین افراد خانواده ما باهاش مواجه هستیم. به نظر من اشتباهه که این رو وقت بدیم فقط به کرونا. ما یک دو دهه اخیر که در واقع شبکه‌های اجتماعی سلیقه ارتباطی ما رو تغییر دادن، زمینه‌ساز شرایط الان شده، یعنی کرونا بهش اضافه شده و منجر به نتایجی شده که الان ما متأسفانه شاهدش هستیم. آنچه که انسان در قبل از این یکی دو دهه تجربه می‌کرده اطراف خودش نهایتا ارتباطاتی بوده که به شخصی ممکن میشه از عدد مثلا 100 نفر 200 نفر اطراف خودش میخواسته فراتر بره در نهایت. یعنی انسان پیش از این نهایتا ارتباطاتی که داشته ارتباط کاری، شغلی خانوادگی دوستی و من در اصلاح حالا به طور متوسط 600 نفر رو شامل شد. طبیعتا اینها در درجه بندی می شدن، تفکیک می شدن، در دسته های مختلف قرار می گرفتن این افراد به واسطه اهمیتی که دارن و در این حال وقت کافی رو برای افراد باقی می‌گذاشت به جهت کمیت پایین تا بتونن به عمق بپردازن، یعنی بتونن در واقع وقت بگذارن، از شناخت استفاده بکنن، از تجربه استفاده بکنن، زوایای پنهان رفتاری و شناختی افراد مقابل خودشون رو کشف بکنن و تطبیق بدن خودشون رو، رابطه ها عمق پیدا میکرد، طبعا اون رابطه ها مسئولیت آور میشد و فرصتی رو به وجود می آورد انسان بتونه اون امنیت اجتماعی مورد نظرش رو تجربه کنه. حالا اینکه آیا این به طور کامل اتفاق می افتاد در گذشته یا نه، محل بحث الان نیست، که من معتقدم که اونجا هم ما با توجه به اینکه مهارت های زبانی ما کافی داشتیم نتونستیم در واقع قدرات خوبی رو همون زمانی هم که مزاحم های فرصت های اجتماعی نبودند اونجا اون موقع هم باید قدرات خوبی نتونستیم برقرار بکنیم. ارتباطاتی که شایسته و بایسته بشره که اینجا و اکنون بشر هست، نه اونجا که از تجربیات گذشته می آمده. پس اتا در عشقی با توجه به اتفاقاتی که در اون رخ میدهد بشتری رو به وجود میاره که ارتباطات در اون بشتر تعریف میشه و شکلیت اون بر اساس شرایط اینجا و اکنونی تعریف میشود که مستلزم توانمندی های زبان است. خب پس اینو ما میذاریم کنار و به شخصه معتقدم که ما همونجا هم با توجه به اینکه همون زمانی هم که ما با این تغییرات مواجه نبودیم و با این تنوع و گستردگی ارتباطات مواجه نبودیم هم خیلی محصر عمل نکردیم. اما اکنون من در واقع در یک دو دهه اتفاقی که افتاده اینه که متاسفانه سلیقه بشر در واقع تغییر کرد و به سمت اینکه چه تعداد ارتباطات خودش رو گسترده بکنه و ابزارش هم خوب فراهم بود، یعنی رسید به آدمی که قبلا نهایتا میتونه که 200 نفر در واقع ارتباط داشته باشه الان به جایی میرسه که مثلا بالای چند هزار نفر فرض فرمایید که فالوور داره یا ارتباط داره در گروه های مختلف شبکه های اجتماعی اوزت هست و با افراد بسیار زیادی در ارتباط. یعنی انسانی که مرحله اول رو خوب پاس نکرده، یعنی همون زمانی که با 200 نفر در ارتباط بوده ناتوان بوده در تأمین نیازهای عاطفی و دلبستگی خودش به لحظه‌ای که از کردم خدمتون، حالا مواجه میشه با سطح بزرگتری از ارتباطات و این شبکه ها متاسفانه بنا به مقتضیات خودشون ابزار ارتباط رو هم تحمیل کردن، یعنی گفتن خب شما اگر میخواید مثلا عواطفتون رو ابراز بکنید نشون بدین، شما هر شرط که میتونی از این استیکرها استفاده بکنی، میتونی لایک کنی، میتونی سیکر کنی، میتونی کامنت بگذاری، میتونی این محصول رو بازنشر بدی و به نوعی ابزار ارتباط همراه با خود این جریان ها به بشر به نوعی فروخته شد. بشری که خیلی زیرساخت های روانشناختی و عاطفی مناسبی برای بهره‌گیری از ارتباطات به مسابقه زمین ساز امنیت و دلبستگی نداشته. از همون که قبلا خودش هم داشته برغن دست به پاچه دست به ارتباط قرار میکرده و راهی رو برای ایجاد امنیت روانی و تقویت دلبستگی های خودش نوشته، اون رو هم گذاشتیم به سر شلوغ میشه و ارتباطه که زیادی برقرار میشه در فضای مجازی، اون رو هم از دست میده، مواجه میشه باید حضین زیادی از انسان ها که در گروه های مختلف آنها در ارتباط هست به سبب اعداد زیاد فرصت پیدا نمی کنه که عمق ببخشد، فرصت پیدا نمی کنه که وارد لایه های درونی تر شناخت بشود و در واقع رابط های فرش سودی به عبارتی شکل می گیره که توی این رابطه ها آنچه که اهمیت دارد اینه که تعداد بیشتر تعداد بیشتر تعداد بیشتر، یعنی رقابت در سر این هستش که چه تعداد افراد فالوور دارن، چه تعداد در چه گروه های عضو هستن، خواسته و ناخواسته در گروه های مختلفی که هستن محتوا هم برات مشخص میشه، عضو میشن در بعضی از گروه ها به راحتی میتونن هیچ واکنشی نداشته باشن ولی بمانن عضو یک گروه باشن، احساس تعلق اون گروه داشته باشن بدون اینکه کوچکترین تعامل و واکنشی با اون افراد داشته باشن. در این همه زمینه ساز برقراری روابط غیر مسئولانه، غیر عمیق و سطحی میشه و ذائقه بشر رو یک دهه به طور کامل تغییر میده و نتیجه این میشه که عادت ما به کمیت در واقع بالا میره و نیاز ما به جای نیاز دلبستگی که ما همچنان باش مواجه هستیم یه نیاز کاذبی اتفاق میفته، ما رو از نیاز اصلی دور میکنه، یعنی که سرگرممون میکنه و ما رو دور میکنه از تحقق نیاز اصلی و بنیادین. یعنی اگر این اتفاق نمیفتاد و ما بر اساس گذشت زمان اصلا بی‌نیاز میبودیم از اون بخش لیمبیک ما، بخش عاطفه و هیجانات عاطفی ما، هیجانات کور اموشنز ما، احساسات هسته‌ای ما مدد دوباره دست رو بینید از بین میرد حالا به هر شکلی، ما به مشکل مواجه نیم بودیم. اما الان متاسفانه ما بلا تکلیفیم، یعنی همچنان نیازهای دلبستگی رو که ابژه های اصلی زندگی اون داریم، واکنش های هیجانی ما بر اساس ارتباطات ما با ابژه های اصلی مثل احساس گناه، مثل عشق، اینها همون اینها همه متمرکز بر ابژه های اصلی زندگی ما هستش. اما اصلی دیگر نه، در یک ساحت دیگری داره در واقع زندگی میکنیم، جایی که تعداد زیاده و بنابراین ما تمرکز رو ابژه نمیتونیم داشته باشیم و این ابژه های اصلی در واقع دانشین های ابژه های اصلی زندگی ما میشن گروه های مختلف، باورهای فکری مختلف و متنوع که ما بهشون ممکنه تعلق نداشته باشیم و این گونه میشود که ما مجموعیم خیلی سریع فقط نکته بزنیم به هر ابزوری و فرصت این که بخواییم اول ارتباط عمیق داشته باشیم رو برامون فراهم نشیم و نهایتا این عادتی که در ما به وجود میاد، این زیاد خواهی در کمیت ارتباط ها، ما رو میبره به سمت این که با این شیوه میرسیم به یک بحران مثل بحران کرونا. اساساً میگیم آدم ها باید از هم دور بشن، آدم ها باید از هم فاصله بگیرن، آدم ها نباید به لحاظ فیزیکی تجمع داشته باشن، کنار هم باشن و یک شخص بزرگ وارد میشه به مسیر پرشتابی که بشر داشت میگیره برای رقابت بشر افزایش تعداد رابطه ها. گرچه این رابطه ها پیش از این رخداد روابط مجازی بوده و سرعتگیری در افزایش تعداد رابطه در فضای مجازی بوده، اما اکنون که مقاومت بشر رو میبینیم در رعایت قرنطینه های خانگی و فاصله گذاری های اجتماعی پیدا که عمق پایدار بسیار بزرگتر شده و ساحت مجازی این نیاز به برقراری تنم و ارابطه به سزای واقعی زندگی بشر در واقع تبدیل شده و وارد شده و اکنون نیاز به برقراری روابط زیاد فقط در فضای مجازی نیست. ما دلمون میخواد که در اجتماعات باشیم، دلمون میخواد در مهمانی های مختلف شرکت بکنیم و در تجمعات باشیم، گرچه دیگه زبان اون فقط زبان مجازی، یعنی ما اگر در یک گروه بزرگ هم بیاید هم بیاییم از حالا کوچیک تا بزرگ، از خانواده بزرگی تا اجتماعات بزرگتر، همه ترسیمتی میشونه و اگر امکان به اندازه صحبت برقرار بکنن از ابزارهایی که این شبکه ها با اونها قرنان گرفته استفاده میکنن، یعنی شما بگون لحظه بگر هم جمع شدن اما همزمان در این فضای غیر مجازی و واقعی دارن از زبان مجازی استفاده میکنن برای برقراری ارتباط، برای همیشه محتواهای مختلف را شال میکنن و از گوشیشون استفاده میکنن برای ابراز و بیان نظرات و احساساتشون. بنابراین این مشکل بزرگ که سلیقه بشر علاوه بر اینکه رفت به سمت افزایش تعداد و کمیت به جای عمق بخشیدن و کیفیت، همزمان خود با این که بخواد از راحت حقیقی هم این زیاد خواهی و تلاش و تقلا برای افزایش تعداد رو تجربه بکنه. اینجا بود که از سوی الزامات و بهداشتی ایجاب میکرد که انسان ها اصلا دوری کنن، ما اینجا به تعارض بزرگ برخورد میکنیم که بیقراری ایجاد میشه برای بشر که در دمانی برخواده و دیگه جواب نمیده برقراری رابطه مجازی، بنابراین انسان ها از ماندن در خانه، از فاصله گذاری اجتماعی، از دور شدن از همدیگه دچار بیقراری میشن. از سوی دیگه این روایت هایی که از کنم خدمت هم روایت های مختلفی که به صورت ناکار آمد از جامعه رواج داره و از کردم که وزیده ماست که روایت های سالم رو توسعه بدیم و مانع از شکلی روایت های غلط شدید، اینجا روایت های غلط هم میاد و به کاهش احساس امنیت متاسفانه دامن میزنه. مثلا روایت هایی که عنوان میشه که مثلا ویروس کرونا یک ویروس انسان ساخته است، اساسا روی مثل وحشتی رو به وجود میاره برای بشری که دائما داره دست به تلاش میکرده برای افزایش ناگهانی ارتباطاتش و به یک باره متوجه میشه که چقدر خطرناکه برقراری رابطه و شاید انسان ها میتونن به آدم آسیب بزنن و خودشون منشأ این هستن که برای منافع خودشون دارن به کشتار بشر رو میارن. یه همچین پارادوکس و تناقضی هم ایجاد میشود و به لحاظ هیجانی و عاطفی بحران جدی رو برای انسان به وجود میاره. حالا من این همه حرفای ناراحت کننده و بعضاً دلسرد کننده یا مایوس کننده زدم، میخوام که یک کمی فضا رو عوض بکنم و نظر شخصی خودم رو در خصوص این که ما چگونه میتونیم حالا از فرصتی که به وجود اومده استفاده کنیم که بشر یا حالا حداقل جامعه خودمون کمک بکنیم که نیازهای دلبستگی خودشون رو تامین بکنن، چیکار میتونیم بکنن. من معتقدم که از فضای کنونی که دل اجبار اون شیر تند نیاز شدید به افزایش ارتباطات رو در واقع شاهد بودیم، الان به سبب این الزام رو در خانه ماندن یا در فضاهای محدود بودن، عدم ارتباطات زیاد واقعی با افزایش تاب‌آوری و یا پروتکل‌های روانشناختی بتونیم به انسان ها کمک بکنیم مجددا برگردن به زبان ارتباطی مناسب بین افراد و فضاهای واقعی. یعنی این رو فالب نیست بگیریم حالت ما دل اجبار باید تجربه نکنیم با هم بودن رو در فضای واقعی علارم نیازی که از کنم بجود اومده بسیم برای فرصت استفاده کنیم برگردیم و زبان مناسب یا ذاتی و مورد نیاز بشر رو مجددا احیا کنیم، آدم ها رو به هم مرتبط کنیم. الزام نداره که ما بخواییم حتما در واقع آدم ها را هم علاقمند بکنیم در مثلا در فضای خانواده یا حالا به شکلی سرگرمشون بکنیم، همون که کاری که الان داره به صورت نپخته انجام میشه و توصیه های خانواده میشه و اغلب ناکارآمد به قول مؤشرم هست به واسطه اینکه زبان رو آماده نکردن غیر مؤشر هست و مشاهدهشون همین هست. یعنی باز تو دستوری ما میخوایم به خانواده بگیم خب حالا بیاید یهو دکمه رو بزنیم تا حالا این همه فاصله بوده، حالا بیاید بشینیم معمولی مثلا در درون خانه بمانید و با اعضای محدود خانواده ارتباط برقرار بکنید، انگار که حالا بشر کنید و دعا بکنید و در واقع مراقبت بکنید تا این فضا عوض بشه و ما دوباره بتونیم برگردیم به همون فضای سابق قبل. خب این در واقع پیشبینی و این داشته و این برنامه ریزی نهایتا باز به ما کمک نمی کنه، در واقع به ما این صورت مشعله رو پاس می کنه و ما انگار فقط یه شیوه پیدا کرد که به روی مردم دوباره در خانه نگه دارید و کمبود اون قشبه های و روایت های مؤثری که می تونه به راحتی منجر به این بشود که انسان ها رعایت بکنن پروتکل های لازم رو. حالا ما بیان کلک بزنیم یا بخواهیم یه مستمسک قرار بودیم بحث حیوزانی عاطفی و مدر ضرورت و پیوند های عاطفی و توجه به خانواده این ها بخواهیم از این ها شو استفاده بکنیم که بخواهیم مردم رو در واقع باز بداریم از رفتارهای پرخطر و ارتباطاتی که میتونه منجر در واقع مرگومی رو بیشتر بشود. این سوء استفاده کردن از مفهوم خانواده و روابط برای اینکه جبران بکنیم کمکاری های خودمون رو در تولید روایت های سالم، من این رو در واقع بسیار خطرناک برداشت میکنم و تلقی میکنم و درخواست میکنم از همکاران محترم که به جای اینکه بیاید و این مفهوم رو آلوده بکنیم، مفهوم پیوند عاطفی خانواده رو، اکنون فقط برای با من قرصی که ما از این در واقع مشکل عبور بکنیم، این خیلی خطرناک تبعات بسیار بدی رو در آینده خواهد داشت. اگر ما بگیم حالا که اینطور شده پس بیاید ما با هم دیگه ارتباط بهتری برقرار بکنیم که بشیم دوباره بگذر، من فکر می‌کنم باید این نظر از دورتر از بالاتر مسئله نگاه بکنیم و همطور که عرض کردم خدمتتون مسئله رو ما فقط صرفاً توی آتش‌شناسی همون قصد ندیم به موضوع کرونا و ببینیم که ما قبل از اینکه کرونا بیاد باخته بودیم ارتباطات در خانواده رو، اگر ما پرخاشگری نمی‌دیدیم، اگر تعارضاتی نمی‌دیدیم، نه به جهت اینکه خیلی دلیل بزرگی داشت خیلی خوب بوده و مردم را شاید خوب قرار کرد، نه رو جهتی که در این فضای محدود داشته نبودن، چون مهارت برقراری رابطه رو نداشتن به واسطه این یکی دو دهه ابزارهای شبکه‌های اجتماعی، خب دور از هم بودن به هم بنشتن هم بر نمیکنن، الان اومدن توی قفش محدود قرار گرفتن، ابزار برقراری ارتباط رو ندارن، میل به خروج از منزل دارن و ناکامی دارن به جهت اینکه محدودیت ایجاد میشه، از این شعبون که میده بیرون در طلاب مهمانی اگر قرار بگیرید ممکنه که تحقیق بشید بیان مثلا بگیرنشون، اینها ناکامی های متعددی که در واقع داره اشان داره تجربه میکنه منجر به ایجاد احساس خشم میشه و خب به طبع اون رفتار پرخاشگری رو ما گزارش زیادی ازش داریم در خانواده ها. باز از این حال خدمتون صرف بگیم به غلط نیاییم و اینو رفت بدون به این که الان کرونا باعث بوده که مردم عصبی باشن، پرخاشگر باشن، رابطه ها خراب شده، این رو این رابطه ها درست کنم. تأکید میکنم روی این که همه یک کار در واقع جهادی ملی به نظر من میخواد و دستان برکارا با خشمان و رشته های مختلف مثل عزیزانی که در حوزه سلامت جسم فعال هستند، عزیزانی که در حوزه سلامت روان کار میکنن و جامعه شناسان، زبان شناسان و متخصصین علوم انسانی کار گروه هایی تشکیل بشود به صورت جدی، به جای اینکه مثل الان بیان بخوان روش هایی برای الغای پروتکل ها و رفتار های سالم به صورت دستوری به جامعه بخوان در واقع نسخه بنویسن برای جامعه، بیاین تازه‌تر نشده فضایی رو ایجاد بکنن که انسان ها بتوانن با روایت های جدید به زندگی نگاه بکنن و بر اساس اون روش ها از دل خودمون روایت ها بیرون بیاد و ما بتوانیم مجددن ابزارهای ارتباطی و شناختی رو برای روابط عمیق در انسان ها فعال بکنیم، به این نتیجه همگی برسیم که اگر ما چیزی رو داریم می‌بازیم به واسطه مقاومت در برابر تغییر نیست، بلکه به جهت نبود و دوستانهای روایت کنه و زبان شناختیش، بنابراین تا بیشتر از این قافیه رو نباختیم، بیاییم و قصه های خوب، قصه های تأثیرگذار تولید کنیم. اگر این کار رو نکنیم، اگر جامعه دانشگاهی ما قصه و روایت درست برای جامعه نگوید، قصه های خود ساخته، قصه های ناکارانه، قصه های سوگیرانه و قصه هایی که پشتش منافع دیگری در واقع وجود داره برای جامعه تولید خواهد شد و جامعه تشنه هم شدت از این قصه ها استفاده خواهد کرد و آنچه که از دست می‌رود متأسفانه بهزیستی انسان خواهد بود. به همین خاطر من فکر میکنم که فقط اگر خوب تونسته باشم مفهوم رو منتقل بکنم، زبانم کمک کرده باشه برای اون تبیین آنچه در ذهنم بوده، بیاییم و طراحی بکنیم جلساتی رو که به کمک زبان فرهنگی بیاییم و به نوعی از این برنامه های خسته کننده و ناامید کننده و ناتوان در تحقق مثل پیام های فست‌فودی و سفارشی و نمایشی و دستورالعمل هایی که هیچ ریشه و اساس شناختی و روایت گونه در انسان ها نداره، از اینها دست برداریم. این کار ما نیست، کار ما این نیستش که فقط در واقع نشر بدیم یک سری توصیه های باید نبایدی رو به جامعه. این راه به جایی نمیبره، ما رو خسته میکنه و چه در حوزه روابط، چه در حوزه بحث سلامت و پروتکل های بهداشتی. اگر ما فقط بخواییم جامعه دانشگاهی هم فقط بخواد در واقع به این به تردازه مرا بزرگ نمیزنیم، گویی نقش ها عوض شده. یعنی ما الان در نبود رسانه های دلسوز و عالم و آگاه در واقع شگویی برای تغییر فرهنگ جامعه به واسطه دلایل مختلفی که همکاران مشاهده هستم مشاهده هستیم، ما بیان جامونو با رسانه عوض بکنیم. یعنی به نظر من اینها خوب از آیت فعالین حضور رسانه بوده که رسانه های خوب رو برای مردم بگن، فقط بکنه های سرزل این همین از بیرون به دلده میشوند و ما در خط مقدم کمک مردم انجام رجیز بکنیم. این شکل سالمه شد. اما حالا که یه همچین اتفاقی نیفتاده و بعضاً نگاه عالمانی من فکر میکنم در رسانه ها وجود ندارد، فکر میکنم صرفاً فقط باید مقطعی موضعی و دستوری جامعه رو هدایت و اداره بکنن، عزیزانی که شاهد اندیشه هستن و دلسوز هستن در حوزه دانشگاه بیایند و این وظیفه رو عملی بکنن، از روی زمین این بار رو برداریم و بتونیم در واقع از ابزارهای سریع استفاده بکنیم تا میتوانیم قصه های تأثیرگذار و فرهنگساز ایجاد بکنیم، به شدت مبارزه بکنیم با قصه های که مثل قارچ همجوری رشد میکنه و متاسفانه به سبب وجود شبکه های اجتماعی به شدت دارن تکثیر میشن، بتونیم تدیر نشده قصه درستی برای جامعه خودمون تعریف بکنیم. مستلزم این هست همه اندیشه ها و همه تفاوت دیدگاه های متفاوت کنار هم بنشینن و تعامل بکنن و هر کسی پشت بلندگوی خودش قصه خودش رو فریاد نزنه، بیان توافق بکنیم و بزنیم که باید تفاوتی برای جامعه اتفاق میفته. چقدر ما در واقع در آسمانی فروپاشی و تجلزل خدا کارت هستیم، فقط هم در حوزه خانواده نیست، ما مشکل بزرگ حتی ملی داریم که امنیت ما رو تهدید میکنه، یعنی اون بحث به نوعی اقتداری که اقتدار ملی که حاصل ارتباطات درست ما با همگی هست و ما به نظرم به نوعی فراموش داریم، قفلت کردیم، قصه هایی که میتونه آدم ها رو کنار هم قرار بوده رو نداریم، صرف هم فقط داریم حسی هرسی هرسی داره در واقع فکر به خودش رو میفروشه و مشتبه درست درم میکنه و این چیزی میشه که ما الان متاسفانه شاهدش هستیم. نمیخواستم خیلی تلخ صحبت کنم ولی با توجه به این که جناب امکان محترم جناب خالصی نژاد زحمت زیادی هم کشیدن برای دانش و راه منشومی و سایر همکاران فرمودن که عمده عزیزانی که بحث قشن هستیم دغدغه من هستن و صاحب اندیشه و ایده، من حیفم اومد که بخوام فقط یک جلسه صرفا علمی خوش برگزار بشه، وقتی میخواستم به قدری انگیزشی باشه، به قدری بتواند اون انگیزه هایی که میدونم حتما در تک تک ما وجود داره رو فعال بکنه و نهایتا منجر به این بشه که واقعا ما بتوانیم تحصیل بگذاریم. من فکر میکنم که در واقع آنچه که آماده کرده بودم خدمت رو بزرگواران ارائه بدم تقریبا تمام شده. فکر میکنم که اگر بقیه وقت استفاده بکنیم برای اینکه الان من اگر سوالات آسونی همکارا داشته باشم که من بتونم پاسخ بدم بخش پاسخ و پاسخ رو شروع بکنیم. سرکار خانه دکتر مهدی اگر که در جمع ما هستن فکر میکنم که این بخش رو کمک بکنید اداره بکنید، اگر که سوالی هست پاسخ بدید. نکنم من فقط تنها اینجا همه رفتید. یا همه سلامات بشید، محبت دارید، ممنون از لطفتون، محبت دارید، ممنونم شمای دوتر دادگر عزیز و های دوتر خاطرنوازی شفت گذارم فرسا خانم اوهدیان جناب آقای تکلاره یا من اصلا یه جوری صحبت کردم که مفهوم نبوده، سوال ایجاد نشده یا نمیدونم یا میخوام که سریع بحث بگذاره. تشکر میکنم سرکار خانم خاطرنوازان. من پیشنهاد میکنم اگر واقعا نام آمادگی وجود داره با طرز تخصص هایی که علاقه در زمین ما هستن برای اینکه یک کارگروه تشکیل بشه اعلام آمادگی بفرمایید که ما بعدا بتونیم در واقع جلسات عملیاتی تری رو طراحی بکنیم.
آقای دکتر سپاسگزارم از زحمات شما و سخنرانی. من به شما خواهش می‌کنم، من تخصصی برای یه مدت بحث بود برای همین نتونستم انتهای جلسه شما تشکر کنم.
خواهشمند بزرگوارم.
عالی بود، استفاده کردیم، وقت گذاشتید و تشکر میکنم از نکات کاربردی که فرمودید. من منتظر هستم اگر دوستان عزیز سوالی دارن برای شما میخوننشون، یا اگر کسی از دوستان شفاهی داره میتونه دستشو بلند کنه و ادمین میتونن بهشون دسترسی بدن. اگر فکر میکنم که اکتی بتونن صحبت بکنن خیلی بهتر هست، به خصوص همونطور که شما گفتین شرکت کنند از مسئله خیلی عادی خواهد شد. نظر دوستانم بپرسن فعلا که به نظر میاد سوال خاصی نبوده، همه شما تشکر کردن آقای دکتر.
لطفشون هستید. حضرت چقدر قصد واقعا برای قدیم تلفن مثلا میرفت و انشور ماشین داری زنگ میدادم و پیغام میدادم، یعنی ارتباط برقرار نمیشد، کسی اومده بسیاری زنده جواب نمیداد، من قصد میکردم تلفن، یعنی نمیتونستم پیغام بگذارم. فکر نمیکنم یه روزی برسه که من انقدر تو کلاس ها اصلا خیلی راحت میشستم، شاردار میشستم که زمین با دانشجوها با برقرار میکردم، یه تعاملی که چقدر چقدر خوب بود این روزه، چقدر دارم میکنی چی که در اون روزه و چقدر شخصی که بدون این که ارتباط چشمی برقرار بکنیم نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته. اصلا من واقعا نمیتونم خیلی پنج نفر بشه شش نفری که داری برش رو بزرگ دارم، الان عصبانی هم، الان خوشحال هست، الان ناراحت هم و اینا متاسفانه همون که هیچ در طرف قدرتون کاغذ رو در حال بشر خلق شده. و من به نظرم حالا درسته که خیلی شرایط خوب رو هم فراهم میکنه برای ولی جلسات اینجوری حالا که نورها رو سپری کردیم عادت نکنیم به دیدن در جلسات اینگونه، یعنی فوایدی که داره در ذات خودش و یا آنچه که ارتباط رو اگنجیش برقرار میکنه به فرفرند و آموزشی هیچی جای اون رو نمیدونه. همطور که میگم کتاب مثلا اشتباه کاغذ خیلی شده، کتاب هایی که نخواهد داد هیچ زمان نیشته میشه به جلسات رخ به رخ هم میشه به انشاءالله که جای خودش نداره جلسات این مدلی.
خب
درست میفرمایید
دکتر،
داریم عادت
میکنیم به این بحث کنار هم بودن. الان به قول شما در بیشتر موارد میترسیم و پایین آگر هستیم بره بازی زمان خواهد بود.
اشکاله با کمک همکنه هر چیز بیشتر روزا بکنه
انشالله. آقای دکتر یک کم نفس سوالی داشتم از خدمت شما، من اینها را اگه اجازه بدید براتون بخونم. این که خاطر خالص نجات فرمودن که فرم نظرسنجی به ایمیل ارسال میشه، سوالتون این هستش که آقای دکتر نوشتن در مجموع درجه متوسطی از پایین بودن فرم در دانشجویان و بی‌انگیزگی در فرزندانمان قابل قبول و پذیرفته شده هست یا نه؟
ببینید ما متاسفانه خیلی دلمون میخواد که به جای تقریر حقیقت تقلیل مرارت بدیم، یعنی همیشه به نمال این هستیم که ما مرارت ها رو کاهش بدیم به جای مواجهه بشیم و حقیقت های حقیقت هایی که برای من آزار دهنده. بنابراین اگر که خیلی تلاش بکنیم که حالمون خوب باشه و خیلی بخوانیم مثلا اوضاع رو عادی نشون بدیم، یه خستگی روانی میاره و سیستم ایمونی و روانشناختی در واقع ذهن رو ناتوان میکنه و نهایتا منجر میشه به ناکارآمدی تمام سیستم های دفاعی روانشناختی. یه حد معینی از برانگیختگی ما اگر که در خصوص دو توان در خصوص این بحران یا هر بحرانی که یک سطح متوسطی از برانگیختگی رو مدیریت بکنیم، اگر تشکیل گذار هستیم در یک فضایی مثل خانواده، یعنی نه اون اندازه ناچیز انگاری رو در واقع رواج بدیم، نه اونقدر فاجعه انگاری، اون وقت واکنش ما مستقیم نمیتونیم واکنش ها رو اداره بکنیم، یعنی اندازه واکنش های مثل خلق پایین یا اضطراب و اینها رو دستکاری بکنیم. البته همچنین در طرف خدمتتون اگر ما روایت های درستی داشته باشیم این واکنش ها به تبع اون واکنش های سالم میخواهد. بنابراین به جای اینکه ما بیان ببینیم چه واکنش های افراد دارن، آیا الان مضطرب هم، تکاسل هم، تشکیل هم، خلقشون آینه ببینیم اونها به موضوعی هم چگونه نگاه میکنن، اونو بیاییم اصلاح بکنیم. یعنی گاهی آقاد هم به ما افراد نمیشه به ظاهر واکنشان مناسبی هم دارن، اما در این اون ظاهر هم یک عدده نمیمی که بلایی دارن سر خودشون میارن، ممکن اصلا بسار وحباسای فکرش هم بسار وحباسای بیغیری هایی بشن که با پیش فعالی در حوزه های دیگه اون به در واقع مدیریت میکنن و خطرناک هستش. به همین خاطر ما به نظر من بجای توجه به واکنش ها مثل حتی همین بخش خلق پایین ها بیان تمرکز بگذارن این که اون به موضوع در چنین نگاه میکنن نسبت به اون واکنش نشون بدن. اگر دارن بعد به موضوع نگاه میکنن کمک بکنن که اون اصلاح بشه، یعنی بپرسیم ببینیم که اگه تکون میکنن اصلا دو تر میخواد یه لحظه که کنه اساسی بخورن دستای بزنم داره خاموش میشه
ببخشید.
این میخوام یه اساسی بزنم نمیشه. بسیار خدمتون عرضم که پس کجای توجه به علائم ظاهری که میتونه ما رو گول بزنه به روایت هایی در ذهن آدم هاش توجه کنه. اون روایت ها ما رو به راهکارهای ارزنده تر و مؤثر تر راهنمایی میکنه. اما در این حال بله ما بیحالی ها و بیقراری ها و بیمیدگی ها و تفاوت هایی رو الان صحیح تشکیل که به واسطه اضطراب بالا الان وجود داره. یعنی بدن وقتی که اضطراب خیلی بالا میره در اینکه مراقبت بکنه میره تو رخبت، میره توی شل شدن و اینکه بتونه تنظیم بکنه خودش رو. بله هم خاطر اندازه در این رخلت و بیتنگیزی در انجام مسئولیت های همیشگی میتونه طبیعی باشه اگر که سوال مشخص این بود و میتونه نگران کننده نباشه. اما با تنظیماتی که از طرف خود مثلا ادراک ما از حدیده وقتی سالم تر باشه میزان خشم و ترس و اضطراب کمتری رو تجربه میکنیم، بنابراین اون برانگیختگی در سطح سالم باقی میمونه و ما میتونیم در واقع در روز سطح خوبی از انگیزه به کارها به هم ببریم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. سوال دیگه دکتر خاتون‌آبادی فرمودن نوشتن که شما تعاریف دیگه رو از زندگی فرمودین که باید ایجاد بشه، اگه میشه این رو
لطف کنید
در
ارتباط با دانشجو بیشتر بودید. ببینید ما بدون توجه به بشری که وجود داره در ساحت زبان و روان انسان ها نمیتونیم قشقی در ذهنشون بکاریم. من بدون ما ایشالله این روزها بگذارم ارتباط دانشجو ها و دانشجو از این هیچ بعد و آلتر رو که ببینیم که ما بشیم قصه های بچه ها رو گوش بدیم. این چه ارتباط یعنی رو بگوید فقط تعاملات که من نادیش بگرد به یک سری دیت های خام شما ارتباط دانشوی بیاییم قصه هم یعنی استاد قصه خودش رو بگه دانشوی قصه خودش رو بگه و در تعاملات مطمئن شدیم این روایت ها هست که روایت ها بدون سالم تری شکل میگیره. حتی زندگی ما هم متأثر از این قصه هاست. بنابراین با درمیان گذاشتن قصه ها و خراش و خراش دادن به این شکل دادن به قصه ها ما میتونیم شخص جدیدی، نگاه جدیدی، رفتار جدیدی در دانشجو وجود ببینیم اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه گوش شنوه داشته باشیم برای شنیدن روایت های هر کدوم تک تک دانشان را در اون اهمیت داشته باشه خودش کرد.
ممنونم. آقای دکتر بوفتن سوال کردن که الان یه نوع افسردگی زیر پوستی در میان جامعه وجود داره و چون حالت پاندمی داره کسی شاید متوجه اون نشد، مگر اون که ناظر خارجی بیاد این موضوع رو بررسی کنه، نظر شما رو در این راستا پرسیدن داره؟
ببینید ما وقتی میگیم افسردگی یعنی بیشتر منظورم هست که یک در واقع افسردگی رو به معنی واکنش دفاعی ما میبینیم به تروما و آسیب. به طور مشخص تفاوت داره با قبلی که یک هیجان طبیعی است که میتونه حتی سالم تلقی بشه. وقتی میگیم جامعه یا یک فرد جامعه دچار یک افسردگی شده، یعنی برای کاهش صدمات ناشی از تروماها که به صورت متعدد داره تجربه میکنه رو میاره به رفتار افسردگان و انگار کسیم که از بر میکشه تا یکم ارتباطی که در واقعیت قطع کنه یکم بسونه افسردش مراقبت کنه. برای که افسردگی فرد یا جامعه درمان بشود اول ما باید نگاهمون باشه این افسردگی به مکانیسم دفاعیه، بنابراین متوجه بشیم که اون فرد یا جامعه که دچار افسردگی شده خطر بزرگ رو داره تجربه میکنه، یعنی نگاه به انفعال جامعه یا افراد نکنیم، این فرد یا جامعه افسرده به شدت در معرض خطره و به شدت مضطرب در واقع که نتونسته از خودش خوب مراقبت بکنه. بنابراین نهادهایی که به لحاظ اجتماعی میتونن روشهای صحیح مواجهه با اضطراب رو به فرد یا جامعه آموزش بدن میتونن کمک بکنن این افسردگی رو به جای بزرگی خصوصی برطرف بشه. در زن به درستی کاری کردن دید پوستی به خاطر اینکه خیلی با غم متفاوته و یکی رفتار دفاعیه و انگار که جامعه و افراد دوستش میدارن این را یعنی وقتی ما میگیم مکانیسم دفاعی یعنی یک روش خود انتخاب شده ای برای اینکه بتواند درد رو کاهش بده، یعنی کسی که دچار افسردگی میشه گویی داره خودش مراقبت میکنه، گویی برای اینکه با محرک های بیشتر در خود قرار بشه انتخاب میکند که افسرده بشه، بنابراین به اشتباه یک راه برای خودش انتخاب کرده. حالا اگر ما اینجا بیاییم درک بکنیم که اون حتی چه فشاری رفته سراغ افسردگی، نه اینکه فقط منفعل شده، نه از روی بی انگیزه بی رفته افسرده شده که ما هی بخواهیم که باز دوباره بهش انگیزه بدیم، بخواهیم بهش مسئولیت بدیم، بلکه بریم در یابیم اون رو که بدانیم اون الان در چه شرایط اضطراب آوری داره زندگی میکنه و کمکش بکنیم که اضطرابش کاهش کنیم. ما اگر در کوتاه حالا میشه اضطراب رو در جامعه بتونیم مدیریت بکنیم و کاهش بدیم در روشهای مختلف درمان که داره، اون وقت میتونیم افسردگی رو به عنوان محصول اضطراب درمان بکنیم، ولی خود افسردگی مستقیم اگر بخواییم باش اطلاع برقرار بکنیم در روشه قلب دل محصوم هست و شادی های علکی، امید های علکی نمیدونم اینا که خودش میتونه متشکاره به افسردگی اضطراب در مرد رفتش افسردگی منجر بشه رو دامن میزنه. پس به جای مراجعه به افسردگی ما با عوارض ناشی از اضطراب باید اطلاع برقرار.
ممنونم. در ادامه صحبت شما از شروع خواست فرمودن که از طرف ظهور پاندمی فرهنگ دیگه رو در جامعه در حال ایجاد کردن هست و اون اینه که میتونیم با دوری کردن از هم زندگی کنیم، چیزی که در جامعه غربی غالب هست. به نظر ایشون این یه دگرگونی فرهنگی برای ما در حال ایجاد کردن و خروجی خیلی مشخص نیست. نظرتون در این باره سوال بشه؟
ببینید اگر ما پیش‌فرض رو بگیریم وابستگی زیاد ما نسل ما و جامعه ما در ارتباطاتش ببینیم که ما واقعا زندگی بالغانه نداریم، یعنی که از زمانی که بچه ها در ارتباط با خانواده در خانواده بزرگ میشن زمانی که از خانواده خارج بشن برن در اون زندگی جدید قرار بگیرن و زندگی یعنی ما از خانواده میریم خونه بخت این جهت چیز که داریم این فضای زندگی مستقل رو نداریم، به اشتباه نداریم در فرهنگی به همین خاطر بودیم عرضی و یه جور بیدیم اشتباه بر میداریم و تلاش میکنیم که فکر میکنیم که زندگی مستقل و فردی میتونه راه نجات باشه. این علاقه این که اینها شریع داره این کشور نمیشه اینه، اما اگر ما بیانیم بازنگاری بکنیم در طراحی فرایند تدریجی استقلال، یعنی بیان بگیم که فرد بچه بعد از اینکه متولد میشه یه جا اونجا از رحم مادر خانه امن موجود بیرون میآید و دچار تروما و آشوب میشه که حالا اونجا چگونه این آشوب ها برطرف بشه که بتونه احساس امنیت بکنه و یک بار دیگه از این خانه دیگه بیرون میاد، یعنی در رحم دوم در واقع خانه پدر و مادر هست که فرد ازش خارج میشه. چون ما برای اونجا برنامه نداریم و به سرعت میخواییم از اونجا فرد وارد یک رابطه عاطفی دیگر بکنیم، این شکافی که وجود داره ما از اینجا داریم آشکار می‌کنیم. یعنی اگر زندگی گفته های دکتر فردی و به ظاهر متقلی که الان داره روایت پیدا میکنه داره به شدت مشروع میشد، علت اینه که ما در فرهنگمون معنای دقیق و درست را استقلال نداریم. یعنی نمیداریم که فرد بهش به رسمیت نمیدیم که بین خانه دوم، حالا رحم داره خانه اول بگیریم، خانه دوم خانواده یا خانه سوم که خانه بخت به قول معروف میشه و ارتباط آسیم دیگه قرار شکل بگیره، این وسط فرد استقلال رو در خانه شخصی خوده حالا راز فیزیکی حتی مده نظر میشه بکنه تجربه بکنه. اگر ما این فضا رو بتونیم باز بکنیم در جامعه برای انسان، اون وقت اینکه به صورت افرادی نیاز به استقلال رو در قبل بزن و شویی دنبال نمی کنه، چیزی که الان داره ما می بینیم که روابط فرد هست دارن با هم دیگه کنه شخص زندگی می کنن ولی میل به این دارن که از هم دیگه فاصله بسن. این راه چاره در این هست که ما این فاصله این حلقه مسئله رو بیشتر بدونیم و درش برنامه بشیم.
خیلی عالی،
ممنونم
آقای
دکتر
از توضیحات کامل شما. دوست دیگه سوالی نداشتن؟ اگر همکاران محترم سوالی دارن در خدمتشون هستیم، میتونن دست بلند کنن و صداشون هم بشنوه. ممنون میشم اگر از همین لینک کوتاه فرمش نظرسنجی که برای شما گذاشته شده نظرسنجی رو هم تسلیم بفرمایید. آقای دکتر ظاهرن
دارم خدافزی میکنم. آره
دوستان دارم خدافزی میکنم.
تا همه نرفتن ما هم بزنیم.
پس تو که شما صلاح بزنیم عمل میکنیم تا اینجا که هیچ کدوم سوالی نداشتن، یعنی در ادامه سوال من دیگه ندیدم.
بسیار
ممنونم از زحمات شما، خیلی لطف کردیم.
بنده از شما تشکر میکنم. امیدوارم که هر چیزی که این شرایط تموم بشه، هر چیزی که تموم بشه و ما بیایم و دست بگیریم از این شرایط و بعد آماده بکنیم خودمون رو، جامعه‌مون رو برای طبیعت زندگی که ما دائما و دائما در معرض تهدید هستیم و ما بتونیم جامعه رو توانمند و تاب‌آور بکنیم و دوباره نگذره این روزا بگذره بره ما دوباره قفلت بدیم و بعد بخوایم دوباره با وجود اومدن خدا نکرده گفتم جدید بخوایم دوباره بشینیم و در روز در لحظه بخوایم پروتکل های رفتاری و قواعد و قرارداد های رفتاری رو فقط در واقع ترجیح میکنیم به برها بمیدونید که بشینیم انشاءالله در خود همون فضای دانشگاه این جلسه رو مجددا با یک فضای دیگه تکرارش بکنیم و از پیش یک سری اقدامات عملی در زیاد بشاره.
انشاءالله. خیلی ممنونم. از برگزار کنندگان هم تشکر میکنم، از حضور خالصی نجات و همکاران عزیزشون در اثر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، همینطور از حضور مشکومی که در دانشکده ما حضور دارن، خیلی سهر کشیدم برای این جلسه سپاسگزارم. دارم همه دوستان رو به خدای وجود میسپارم و به امید روزی که آقای دکتر گفتن شب هم دیگر رو در دانشکده ملاقات کنیم.
تو میده خدا. سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا.